مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. صحبت ما در رابطه با نظم جهانی بود. عرض کردیم که اگر بخوایم ابعاد نظم رو یک فهم درستی داشته باشیم، دو بُعد رو تا حالا بررسی کردیم. گفتیم یک بُعد برمیگرده به الگومندی واحدها که در نظام بین الملل واحدهایی که شکل گرفتن به چه صورتی هستن و ساختار این واحد بندی چگونه هست، و بُعد دوم رو که در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به قاعده مند سازی و قاعده مند شدن فرایندها بود. وقتی نظم جهانی شکل میگیره که فرایندهایش قاعده مند شده باشد، و این یکی از ارکان باز مهم شکل‌گیری یک الگوی از نظم هست. نگرش سومی هست که مطرح شده و نگرش یک عده بسیاری از تفکراتی هست که اینها تفکرات موسوم به تفکرات چپ هستند. اینها معتقد هستند که ما باید در فهم نظم جهانی نگاه کنیم ببینیم چه نظمی حاکمه. نظمی که به لحاظ تاریخی حاکم شده و واقعیت عینی روی زمین هست، این نظم ماهیتش اقتصادیه، یعنی دارای کارکرد اقتصادی هست. درسته که واحد بندی مهمه، قاعده بندی مهمه، ولیکن مهم این است که ما ببینیم هدف نظم چیه. هدف نظم در نظم موجود بین المللی یک هدف اقتصادی است که نظام سرمایه‌داری اون رو شکل بخشیده، و اساسا نظمی که حاکم هست نظم سرمایه‌داریه. نظم سرمایه‌داری از حدود 1450 میلادی، قرن مثلا 15، نیمه قرن 15 مطرح شده، در قرن 16 رشد پیدا کرده و در قرن 18 فراگیر شده، یعنی به عنوان یک نظم مسلط حاکم بر عرصه بین الملل شده. لذا اگر میخواید فهم کنید این نظم جهانی رو، باید یک فهم خوبی از کارکرد سرمایه‌داری در عرصه بین الملل داشته باشیم. خب به صورت کلی سرمایه‌داری کارکردش چیه؟ اینا هم معتقدند که اینا دیگه آشنا هستید. معتقدند که اساساً سرمایه‌داری یک نوعی از برده‌داری جدید هست. در برده‌داری قدیم یا در نظامی که حالا نظام فئودالیته هم بود، به یک نحوی همین جوری بود، این بودش که انسان‌ها رو مالک می‌شدند. برای چی؟ برای به دست آوردن اون کار انسان‌ها و تولید انسان‌ها و ارزش افزوده به اصطلاح. خب نظام برده‌داری دارای مشکلاتی بود، یعنی نگه داشتن برده‌ها، اون چیزی که تو نظام برده‌داری مهم بود و فایده‌مند بود اون کار اون برده بود، ولی عملاً پیامدهای دیگه‌ای هم داشت. باید اون کسی که به اصطلاح مالک این بردگان بود زندگی اینها رو هم تأمین میکرد، خورد و خوراکشون هم تأمین میکرد، معیشتشون هم تأمین میکرد، با شورش هاشون هم مواجه میشد، کلی دردسر داشت. نظام سرمایه‌داری اومد چیکار کرد؟ گفت سیستمی رو طراحی کرد که اون چیزی که مفید از بردگان، یعنی کارشون رو تبدیل به کالا کرد، به جای اینکه خود برده کالا باشه و ازش استفاده کنه، یک کاری کرد که کالای این عرصه کار بردگان شد، نه خود بردگان. لذا بردگان رو به لحاظ ظاهری آزاد کردن، انسان‌ها آزاد شدن، ولی مالک کارشون شد. چگونه مالک کارشون شد، طراحی کرد بدین صورت که وقتی ثروت و سرمایه دست چیه؟ دست اون مالکان هست، ابزارهای کار هم دست مالکانه. یعنی مالکان به جهت اینکه مالک بودن هم سرمایه داشتن هم ابزارهای کار رو داشتن. بردگانی که آزاد شده بودن کسانی بودن که نه سرمایه‌ای داشتن نه ابزاری برای کار داشتن، فقط یه نیروی بدنی داشتن. اینها اومدن با در انحصار گرفتن سرمایه و ابزار کار کاری کردن که این بردگان آزاد بشن ولی باز هم محتاج باشن برای زندگی به اینها مراجعه کنن. چون برده‌ای که هیچ سرمایه نداشته باشه، یک ابزاری هم نداشته باشه، چیکار میکنه؟ کارش به چه دردی میخوره؟ کارش باز باید مراجعه کنه به همینها. در اینجا که اینها این قدرت انحصار سازی، باز چون قدرت انحصار سازی مهمه، قدرت انحصار سازی رو در اختیارشون گرفتن، توانستن حقوق و دستمزد و همه اینهای بردگان رو هم تعیین کنن. یعنی این بردگانی که آزاد شده بودن دیگه کارشون رو میمدن در اختیار این کارفرماها میذاشتن، ولی این کارفرما بود که طبق سلیقه خودش و خواست خودش و سود خودش دستمزدی که به اینها میداد بسیار بسیار حداقلی و حداقلی بود، نه دستمزد ارزش کار اینها. و این سیستمی رو فراهم آورد که دیگه پیامدهای بردهداری رو نداشت، برده‌ها احساس آزادی می‌کردن، ولی فایده‌های بردهداری داشت که یعنی مالک کار همین‌ها می‌شده. این کل سیستم و در حقیقت منطق سیستم سرمایه‌داری. در نظام بین‌المللی هم دقیقاً همین کار رو کردن. به چه صورت؟ ببینید در نظام بین‌المللی با شکل‌گیری استعمار قدیم، استعمار قدیم اصلا بنیان شکل‌گیریش به چه صورت بود؟ به این صورت بودش که خب در داخل کشورها در حقیقت تولیدات دیگه اشباع شده بود، بازارها دیگه اشباع شده بود و مواد خام دیگه نبود، باید به ماورای مرزها می‌رفتن. برای اینکه به ماورای مرزها می‌رفتن باید می‌رفتن اونور کشورهای دیگر رو به استعمار، به سلطه در می‌آوردن. یعنی با نیروی نظامی می‌رفتن اونها رو اشغال می‌کردن و این اشغال کردن و استعمار قدیم هزینه‌های زیادی داشت. اولا اینکه باید نیروی نظامی می‌آوردن، ثانیا اینکه مواجه بودند با شورش اون مردم و مقاومت اون مردم، سالسن این که خب این استعمار دستمزدش و محصولش به جیب کیا میرفت؟ به جیب هم طبقه سرمایه دار میرفت. در صورتی که هزینه های استعمارگری کی باید میپرداخت؟ مردم کشورها باید میپرداختن. یعنی کل کشورهای استعمارگر هزینه حضور نظامی رو باید میپرداختن. همین باعث میشد که هم توی کشورهای استعمار شده شورش میشد، هم تو کشورهای استعمارگر. تو کشورهای استعمارگر هم مردمشون شورش میکردن که چرا ما باید هزینه ای رو بپردازیم که بعدن فایدهش به جیب سرمایه داران میره. به علاوه این که یکی دیگه از مضرات استعمار بود که انتقال معکوس تکنولوژی رو هم داشت. یعنی استعمارگران که می‌رفتن کشورهای مستقر می‌شدن برای اینکه بالاخره همون کار نظام سرمایه‌داری بکنن، یعنی مالک کار اونها بشن، نیروی ارزان کار رو در قبضه خودشون بگیرن، مالک منابع خامشون بشن، مالک در حقیقت بازارهاشون بشن. این قدرت رو باید این کار رو می‌کردن. خب این باعث می‌شد که چیه؟ خود همین شورش‌ها رو پدید می‌آورد. بعد می‌رفتن تکنولوژی اونجا می‌بردن، این تکنولوژی مردم اونجا استفاده می‌کردن و یک فرایند تکنولوژی معکوس رو هم داشت. یعنی استعمار قدیم یک چیز پرهزینه‌ای شده بود. سرمایه‌داری اینجا هم باز اومد فکر کرد که من چگونه، چه چیزی برای من از استعمار مهمه؟ همین سه عنصر که عرض کردم، یعنی مواد خام، نیروی کار ارزان، بازارهای خوب، تا بتونم یک ارزش افزوده فراوانی رو به جیب ببرن. خب این رو چگونه انجام بدم که بدون استعمار رخ بده؟ یعنی یک امپراتوری بدون چی؟ بدون حضور نظامی و حضور فیزیکی. چگونه است؟ اینجا نقش چند تا عنصر بسیار نقش جدی میشه. یکی نقش چی؟ نقش شرکت‌های چند ملیتی. یعنی شرکت‌های چند ملیتی که در کشورهای مختلف حضور به هم می‌رسونن، در اونجا چی کار می‌کنن؟ فرایندهایی رو برای اشتغال، برای استخراج منابع، برای استفاده از بازار بنا می‌کنه. دوم، سیاست‌های و فرایندهای تعریف شده. ببینید در جلسه قبل من خدمتتون عرض کردم که چگونه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی یک سری فرایندهایی رو تعریف می‌کنن و با اون توان انحصاری قدرت‌های بزرگ، که این فرایندها میتونه چیکار کنه؟ میتونه یک کاری بکنه که کشورها و ملت‌ها چاره‌ای ندارن، یعنی نمیتونن داخل این فرایندها نشن، و اگر بخوان داخلش فرایند بشن، فرایندها بشن، طبق اون قواعد باید عمل کنن. این فرایندها در حقیقت فرایندهای هم تجاریه، هم فرایندهای مالیه، هم فرایندهای حمل و نقله، یعنی عناصر بسیار رکین تولید و انباشت سرمایه و ثروت رو در اختیار داره. خب اینها هم به عنوان یک عنصر، و عنصرش دیگرش اهرم‌های نفوذ هست. اهرم‌های نفوذ مثل سازمان‌های بین‌المللی، مثل دولت‌ها، حتی دولت‌ها به تناسب کشورها، دولت‌های دست نشانده، دولت‌های غیر دست نشانده، به یک نحوی اهرم‌هایی که می‌تواند این حلقه رو کامل کنه. برای چی؟ برای اینکه بشه به همون نحو مالک بازارها، منابع خام اینها شد و در این حال هزینه استعمار رو هم نپرداخت. این سیکل رو فراهم کردن در عرصه بین المللی و در عرض 200 سال 300 سال از طریق اصلا نهاد دولت مدرن برای این شکل گرفته. اینا میگن ببینید نهادهایی که ما به عنوان نهادهای بین المللی میشناسیم، دولت، مثلا دولت برای چی آمده؟ برای اومده که در قبل استعمارگران باید می‌رفتن حضور سرمایه، حضور نظامی، با حضور نظامی در مناطق مختلف، و اونجا امنیتی رو ایجاد می‌کردن که مطلوبشون بود، یعنی برای اینکه بالاخره استخراج منابع کنن باید امنیت ایجاد می‌کردن، برای اینکه بازار رو استفاده کنن باید امنیت ایجاد می‌کردن. حالا دولت‌های مدرن شکل گرفته، وظیفه رو این کار رو دولت‌های مدرن می‌کنن. اگر دولت‌های مدرن این کار رو پیش نبرن، بلافاصله توسط سازمان‌های بین‌المللی، مجامع بین‌المللی، فرایندهای تحریم و فشار و اینها، خود دولت‌ها مؤاخذه میشن. دیگه لازم نیست استعمارگران به صورت مستقیم بیان چیکار کنن، در این نهادهای حضور جدی پیدا کنن. از اون طرفم نظام سرمایه‌داری در حقیقت یک پشتوانه نظامی را هم برای این مسئله داره. یعنی این که شما میبینید قدرت‌های سرمایه‌داری بیشترین تسلیحات دنیا رو دارن، مجهزترین تسلیحات دنیا رو دارن، به صورت انحصاری هم دارن، به کس دیگه هم نمیدن، به عنوان پشتوانه نظامی این سیکله. هدف از این نظام سرمایه‌داری این است که همون دقیقا نگاه کنیم برده‌داری در سطح جهانی به چه صورت؟ به همین صورت که مالک کارشون میشه، مالک منابعشون میشه، مالک بازارشون میشه، بدون حضور نظامی فیزیکی پرخرج و با یک فرایندی که بتونه، شما میبینید که یک شرکت چند ملیتی میاد میره از طریق همین فرایندهای مالی که دفعه قبل خدمت رو عرض کردیم، مثلا حاکمیت دلار وقتی هست باعث میشه که ارزش دلار، ارزش ریال کشورها و ارزش پولی کشورها تحت شعاع دلاره، با اون پایین و بالا میشه، در نتیجه دستمزدها با اون تعیین میشه، میزان منابع با اون تعیین میشه. لذا شما یه شرکتی میاد شرکت چند ملیتیه، توی کشور جهان سومی سرمایه گذاری میکنه، پنبه رو میکاره، استخراج میکنه، تبدیل به نخ میکنه، تبدیل به پارچه میکنه، تبدیل به لباس میکنه، مثلا شرکت والمارت. این شرکت والمارت یک دونه لباس رو در یک کشور جهان سومی با 2 دلار در میاره، 3 دلار در میاره، در صورتی که همین رو میره 80 دلار میفروشه. و اگر همین رو بخواد در مثلا آمریکایی در یک کشور سرمایه‌داری تولید کنه، 70 دلار هزینه میبره براش. چرا این اینجا 2 دلار در میاد؟ به خاطر همون فرایند هاست، فرایند هایی که ارزش پولی کشورها رو تنزل داده، فرایند هایی که تونسته یک نوعی از استعمار پنهان رو شکل ببخشه. در نتیجه کارگر اینجا به این که با مثلا ماهی 10 میلیون کار کنه خیلی هم راضیه، ولی 10 میلیون یعنی چقدر؟ یعنی 200 دلار. 200 دلار یعنی چقدر؟ یعنی 10 ساعت یک کارگر آمریکایی. خب اگر این 200 دلار بگه ارزش کار من خیلی بیشتر از اینه، میگم خب خداحافظ. ولی از طرفی میبینه این 10 میلیونی که میگیره زندگیشو میچرخونه، اگر نگیرد خب از بدبختی بدبختر میشود. یعنی اون نظام و فرایندی که تعریف کردن یه جور شده که همین میگم فرایندهای مالی، فرایندهای تجاری، اینها رو در حقیقت اینها در اختیار گرفتن. این در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه این میشه که تمام ابزارهای کشورها وابسته به همین فرایندها میشه و وقت اونها تعیین کننده میزان ارزش، میزان هزینه، میزان روابط، همه اینها میشه. این سیکل برای این است که اون ارزش افزوده از هر می کشورها استخراج بشه و به جیب طبقه به تعبیر اینا سرمایه دار بره. یعنی یک نظام سرمایه داری اصلا با یک هدف خاصی که انتقال سرمایه و انباشت سرمایه شکل گرفته و این هدف اقتصادی داره، پشتوانه نظامی هم داره، پشتوانه ایدئولوژیک هم داره. یعنی ببینید اینها خودشون طبقه سرمایه دار متعهدند که با هم اگر رقابت میکنن این سیکل رو به هم نزنن. لذا میبینید قدرت های بزرگ یا به تعبیر اینها، حالا اینا دید اقتصادی دارن، میگن اصلا شبکه ماهیتش اقتصادیه. این نیست که سیاسی نشه ها، اگر بتونه حاکمیت سیاسی رو در کل عرصه دنیا علاوه بر این فرایند اقتصادیش حاکمیت سیاسی رو هم بگیره، میگیره، تبدیل به امپراتوری سرمایه داری جهانی میشه. اما چون این حاکمیت براش هزینه بر هست خیلی روی اصرار نداره، ولی با این فرایندهایی که بیان کردیم یه کاری میکنه که چیه؟ که اون خواسته اقتصادیش رو بهش برسه. دولت ها اصلا در حقیقت تعریف شده اینها هستن، ولی دولت یک ماهیت بیرونی به عنوانه مثلا بخوایم بگیم یه امر مسلم نداره، نه، چون توی اینجا کارکرد داره، دولت مدرن شکل گرفته، سازمان‌های بین‌المللی شکل گرفته، نهادهای بین‌المللی شکل گرفته، حقوق بین‌الملل، همه و همه اینها در حقیقت مکانیسم عملکرد این سیستمه. برای چی؟ برای همین هدف اقتصادی که عرض کردم. و این میشه نظام سلطه جدید، استعمار جدید، استعماری که دیگه با زور سرنیزه نمیاد، بلکه به صورت پنهان از تو جیب بنده و شما هر شب پول برمیداره میبره تو جیب اون سرمایه‌دار آمریکایی. و روز به روز کشورهای فقیر فقیرتر میشن، روز به روز کشورهای محروم محرومتر میشن و کشورهای استعمارگر سرمایه‌دارتر میشن. این هم یک دیده که با یک نگاه اقتصادی به نظم جهانی نگاه میکنه و ماهیت اقتصادی براش قائل. اما یک دیده چهارمی هم هست و اون این است که میگه ببینید نظم کی شکل میگیره، این الگومندی رفتار کی شکل میگیره. الگومندی رفتارها با صرف الگومندی واحدها و فرایندها نیست، بلکه وقتی نظم شکل میگیرد که یک سری باورهای جمعی نسبت به این که ما این گونه باید رفتار کنیم هم پدید بیاد، یعنی الگومندی ذهنیت ها هم و باورهای جمعی هم رخ بده. اگر الگومندی ذهنی نباشد، یعنی یک ذهنیت ها به این نرسیده باشن که این گونه باید رفتار کنن، هرچه از بیرون این قاعده مند سازی ها باشه، واحد سازی ها باشه، استعمارگری ها باشد، این خود اون اشخاص رو باید با زور نگه دارد. ولی نظم ها وقتی شکل می گیرن که ذهنیت ها هم به یه فهم مشترکی راجع به این که یک گونه از رفتار رو داشته باشن رسیده باشن. اگر این فهم مشترک ایجاد نشه، نظم پدید نمیاد. اگر پدید بیاد بسیار شکننده است، یعنی نظم بیرونیه، نظم درونی و نهادینه شده هیچ وقت نمیتونه باشه. در این بعد چهارمی که فکر شده و روش فکر کردن، چون توی اون مسائل قبلی که خدمت رو عرض کردم تو هر کدومش میتونه باشه، یعنی وقتی ما اون چه اون دیدگاهی که میگفت فرایندها هست، چه این دیدگاهی که میگفت نظام سرمایه‌داری اومده این نظمی رو ایجاد کرده، ببینید در اون جایی که واحد بندی بود یا فرایند بودن، فرایند سازی بود، میگفتن خودجوش این نظام چیه؟ به یک واحد بندی میرسه. اما توی این سیکل سرمایه‌داری تفکر بود که نظام سرمایه‌داری اومده طراحی کرده، استعمار جدید رو شکل داده، در عرض 300 سالی استعمار جدید رو نهادینش کرده و از بالا. حالا برای این ذهنیت ایجاد، اگر ما این رو قبول کنیم که نظم همیشه وقتی هست که یک ذهنیت مشترک هم پدید بیاد، اما این ذهنیت مشترک رو بعضی ها میگن طراحی شده است، یعنی همون کسی که اومده بخواد نظامش رو پیاده کند اومده ذهنیت مشترک سازی رو هم براش برنامه ریزی میکنه، یا نه اونهایی که میگن نه این نظام طراحی شده نیست، به صورت خودجوش پدید آمده، تو واحد بندی خدمت رو عرض کردن، اینا میگن نه این ذهنیت و باور جمعی هم باز به صورت خودجوش پدید میاد. پس این باور جمعی برای این دیدگاه رو خلاصه کلامش این است که یک الگومندی ذهنی باید باشد تا نظم بیرونی ایجاد بشه، الگومندی رفتاری ایجاد بشه، الگومندی ساختاری ایجاد بشه، الگومندی واحدی، واحد بندی ایجاد بشه. اگر این الگومندی ذهنی نباشد، اونها سخت ایجاد میشه. حالا این الگومندی رو یا از یک جایگاهی یا اون نظام مسلط این کار رو میکنه، یا نه باز به صورت خودجوش پدید میاد، یا مکانیزمش حالا خدمتتون عرض میکنه به چه صورتی انجام میشه. نه اینها عرض میکنم همین الان یه طیفشون انتقادی ها که چپ محسوب میشن، که آمدن در حقیقت در قالب این که این استعمار قدیم داشتیم، استعمار نظامی بود، استعمار نو داشتیم که استعماریه که از طریق همین شبکه‌های شرکت‌های چند ملیتی و فرایندها و اهرم‌های نفوذ کار می‌کنه. انتقادی‌ها میان بر این ذهنیت هستن که اینها باید یک نظام ذهنی رو هم ایجاد کنن، یک برای اینکه هژمون بشن، یک رضایتی رو ایجاد کنن، در نتیجه باید یک باور ذهنی رو ایجاد کنن. و این استعمار فرانو، استعمار فرانو در حقیقت کارش چی هست؟ کارش این است که به ملت‌های باور رو برسونه که همین وضعیت وضعیت خوبیه. باز ببینید این هم تو همون نگاه چپه، نگاه چپ میگفتش که در نظام بردهداری که نظام اولیه بود که سرمایه‌داری برای از بین بردن اون اصلا شکل گرفت، برده‌ها احساس بردگی می‌کردن و این احساس بردگی بردگان باعث میشد که هر شب به فکر چی باشن، به فکر فرار باشن، شورش باشن، هزینه ها بالا میره. در نظام سرمایه‌داری کاری کردن که برده ها احساس آزادی میکنن، یعنی افراد آزاد کردن به ظاهر، ولی چون کارشون رو در اختیار گرفته بودن، باز چیه؟ یک نوع اصطلاح میکنن الیناسیون، این چپا دیگه میگفتن یک از خود بیگانگی رخ داده، یعنی این فکر میکنه من برده نیستم ولی واقعش برده است. چرا؟ چون اون نیروی کارش باز در اختیار کس دیگریه. نظام تفکر این ذهنی میگه که فراتر از این لازمه، یعنی این نیرویی که داره شب و روز کار میکنه، بالاخره اون کارگر چینی که داره در روز 1 دلار میگیره یا 50 سنت میگیره، در صورتی که میفهمه آمریکاییه در یک روزش اگه 8 ساعت کار کنه مثلا 160 دلار میگیره، خب این میفهمه این ارزش کارش چینی این نیست، لذا این هم دست به شورش میزنه. بنابراین نظام سرمایه داری باید یک سیطره فکری رو هم شکل بده، یک باور ذهنی رو برای پدید بیاره که اینا به این باور برسن که همین وضعیت خوبه. از اصطلاح هژمون استفاده میکنه، فرهنگ و خیلی چیزهای دیگر و خیلی چیزهای دیگر. ببینید اینا میگن هژمون، عرض میکنم ببینید برای اینکه این باور ذهنی پدید بیاد، یه باور برای اینکه رفتار الگومند بشه باور ذهنی لازم. نظام سرمایه داری سعی میکنه این باور ذهنی رو ایجاد کنه، ایجاد کنه ها. چطوری ایجاد میکنه و در چه حدی ایجاد میکنه؟ نظام سرمایه داری برای اینکه سیطره پیدا کنه میگن باید هژمون بشه. هژمون بشه یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اینکه این فرایندهاشو تعریف کنه، یه باوری رو پدید بیاره برای همگان که حداقل کف این باور اینه که این وضعیت، وضعیت اگرم مناسب نباشه بهتر از هر وضعیتیه. هژمون دو تا فاکتور میتونه داشته باشه، دو تا حالت میتونه داشته باشه. یه حالت اینه که آدم یه سلطه‌ای رو میپذیره و قائل است که این سلطه، سلطه به حقیه، مشروعیت براش قائله. گاهی وقتها انسان یه سلطه‌ای رو میپذیره، مشروعیت براش قائل نیست، میگه این سلطه نابحقه، اما اگر این بره بدتر از این میاد، پس راضیه، میفهمه این نابحقه ها. هژمون میتونه حالت دومم باشه. اساسا هژمونی کفش به همینه که یک احساس رضایتی رو پدید میاره که طرف میفهمه الان تحت سلطه است، میفهمه ارزش کاریش این نیست، ولی با خودش میگه که اگر اینا از دست بدم دیگه مردم. نظام سرمایه داری برای اینکه این نظمی که ایجاد کرده و در اون نظمی که اهداف اقتصادی داره رو بتونه شبکه سازی کنه، یک نظام بین المللیش رو روی چند قاعده پیاده میکنه. یک قاعدش قاعده مادیه، گفت بله بعد تکنولوژی در اختیارش میگیره، قدرت نظامی در اختیارشه. دوم قدرت نهادیه، یعنی قاعده نهادیه، یعنی نهادها فرایندها رو باید در اختیار داشته باشه. و قدرت سوم، یعنی اون فاکتور سوم، اون عامل تصویرسازی جمعیه. تصویرسازی جمعی رو، یعنی تصویری برای همگان پدید میاره که اگر این وضعیت رو شروع کنید علیه شورش کردن، از دست دادن، از فقر و گرسنگی میمیرید، پس بهتره که همین وضعیت رو بهش راضی بشید. لذا کارگر چینی میبینید تو اوج مثلا شبانه روز میبینید 2 شیفتم کار میکنه، 1.5 دلار میگیره، ولی میگه اگه اینو نگیرم من فقر میمیرم، پس خیلی هم خدا دستشم خیلی هم شاکره. یعنی عرض کردن همین الان خب تو همین کشور ما خیلی ها بیکارن، بهشون بگی یه کاری ما داریم با 10 میلیون تومان حقوق، میگه خیلی هم شاکرم. ولی کی باعث شده که مثلا 200 دلار، یعنی کار مثلا دیگه 10 ساعت یک آمریکایی حقوق یک ماهه یک کارگر اینجا باشه؟ همین شبکه‌های مالی، همین کارکردهای شبکه‌های تجاری، همین فرایندها باعث شده و ای والا حقش این 200 دلار نیست، حقش 10 میلیون تومان نیست، حقش با این کاری که میکنه و مثل همون کسی که توی مثلا آمریکا داره کار میکنه. ولی همین متقاعد سازی به این که این وضعیت اگه دست بزنم بز بدتر میشه. چه کسانی این کار رو، این تصویر سازی های جمعی رو میکنن؟ اینها براش خیلی چیز میکنن، خیلی بیان میکنن. ببینید در حقیقت اون فرایندهایی که ذهنیت سازه، هر فرایندی، فرهنگ بگیرید، سینما بگیرید، هنر بگیرید، دانش حتی بگیرید، اصلا اینا خیلی توجه به دانش میکنن. میگن ببینید بزرگترین قشری که میتونه علیه سرمایه داری فهم کنه که داره چیکار میکنه سرمایه داری، روشنفکران و باهوشان یک جامعه هستن. دقیقا سرمایه داری میاد این نخبگان رو چیکار میکنه؟ جذب میکنه. نخبگانی که پتانسیل شورش هستن جذبشون میکنه. به کجا جذبشون میکنه؟ به دانشگاه ها. این دانشگاه چیه؟ نمیگن اصلا این دانشی که هست، دانش مدرن، ماهیتش با دانشی که ما میگیم فرق داره. ما وقتی میگیم علم، وقتی میگیم دانش، ماهیتش کشف حقیقته، یعنی اون چیزی که فضیلته کشف حقیقته. اما دانش مدرن اصلا کشف حقیقت نیست. دانش مدرن ساخته شده برای چی؟ برای اینکه این نظام رو مستحکم کنه. چگونه مستحکم کنه؟ هم اولا اینکه این نظام رو بسازه، تکنولوژیشو بسازه، فرهنگشو بسازه، همه چیزو ترسیم کنه. هم دوم اینکه بیاد این سیستمی که داره کار میکنه مشکلات رو شناسایی کنه و راه حل برای این مشکلات بده. میگن اینا نظام، میگن نظریه هایی که تو دانش مدرن هست نظریه های پرابلم سولوینگه. اومده مشکلات نظام سرمایه داری یا نظام همین استعمار رو شناسایی کنه و راه حل هایی برای این مشکلات بده که باز این نظام پاورجا بمونه. نه همین تفکر همین ها دارن. ببینید میگن رضا، میگن این ذهنیت جمعی که میگن میسازن، میگن نخبگان، دانش مدر، فرهنگ مدر، همه اینها برای این تصویر سازی از همه جانبه دارن نقش ایفا میکنن و نقش رو نه سوال خوبه بخاطر تو توضیح دادن منم فهمم کجا ابهام دارم و بیشتر توضیح میدم. این فرایند رو چطوری ما باید، فرایند همه جانبه رو ایجاد میکنه تا این تصویر سازی رو بتونه خوب انجام بده. دانش مدرن رو میگه اصلا ببینید این روش هایی که اومده، چه کسی ساخته این روش ها رو؟ که شما اگر تو قالب این روش ها پژوهش نکنیم که اصلا پژوهش علمی نیست. این نظام ISI که اومده اصلا پیگیری هم میکنم، میگم ببینید این شبکهش اصلا قبلا چی بوده، یه شبکه خاص خبری بوده، بعد فلان بوده، بعد افرادش کیان، ولی حالا اصلا همونها هم بگذاریم. این که یه مقال، یه مجله میگه باید اینجوری بنویسی، تو این قالب متغیر سازی کنی، با این روش عمل کنی، یعنی شما رو داره چیکار میکنه؟ از اینکه آزادانه فکر کنی، مستقل فکر کنی، میاره میبره میگه تو این کانال فکر کن. خب برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه میخواد اون دسترنج خودش رو برداشت کنه. دسترنج خودش چیه؟ این است که مشکلات نظام سرمایه‌داری حل بشه. اگر شما خارج از این قاعده بخوای عمل کنی، اولا اینکه شما رو مدرک نمیده، میگه نه علمی بخوای بیاری باید بیای تو این کلاس ها با این روش با این متد، غیر از این اصلا علم نیست. دوم اگه مقاله می‌نویسی میگه علمی نیستش، روش استفاده کنی غیر از این میگه روشت علمی نیست، یعنی شما رو اصلا از به عنوان یک بی سواد میذاره کنار. در نتیجه چیه؟ در نتیجه یه سری به حاشیه میرونه، یه سری تو مرکزه. برای چی؟ برای اینکه این تصویر سازی رو ایجاد کنه. این یک در حقیقت عنصره. عنصر دوم اینه که میاد ارزش های خودش رو با ارزش هایی که انسان ها دارند یک جوری چیکار میکنه؟ یکی نشون میده. مثلا ببینید در همه انسان ها میگن حقوق بشر خوبه، بشر حقوق داره. همه انسان ها میگن تجارت آزاد خوبه. کی میگه تجارت آزاد بده؟ خب انسان ها با هم تجارت داشته باشن، کالا ببرن، سود کسب کنن. این میاد ارزش‌های خودش رو تحت اینها تعریف میکنه، دموکراسی تر. ولی واقعیت قصه رو که میریم میبینی چیه؟ وقتی یه شبکه‌ای ساخته که تو این شبکه شما هر چه تجارت کنی، چون اون قدرت انحصاری داره، این تجارت شما چیه؟ این میشه که شما در یک فرایندی وارد میشی که او کار شما رو، محصول کار شما رو با ثمن بخس میخره. غیر از این هم راهی نیست، یعنی یک راه یک طرفه است. هر چی تجارت آزادتر باشه، فقیر فقیرتر میشه، سرمایه‌دار سرمایه‌دارتر میشه. تجارت آزاد خودش مفهومش درسته، ولی این شبکه فرایندی که ای تعریف کرده باعث شده که یک سیستمی ایجاد بشه که روز به روز حقوق بشر درسته، ولی بشری که او تعریف میکنه و حقوق او که او تعریف میکنه و حقوق مدرنی که او بیان میکنه، در نهایتش یه که سکولاریسم رواج میده، اباحه‌گری رواج میده و تمام ارزش‌های او رواج میده.
برابری
نابرابر، برابری نابرابر، دقیقاً اصطلاح بسیار. یعنی این وضعیت ناشی از اینه که این از طریق تغییر ارزش هاست، از طریق تخریب یا تحریف ارزش هایی که این نظام به هم میزنه. یعنی هر چیزی که این نظام رو به عنوان یک عاملی هست که این نظام رو میخواد تخریبش کنه، میاد یا تخریبش میکنه یا تحریفش میکنه. مثلا شما نگاه کنین، جهاد یه واژه مقدس، یکی از کلیدی ترین مثلا واژه های رکنی گفتمان اسلامی دیگه، میاد یک گروه جهادی رو میسازه با یک سری کارها، به طوری که دیگه همین الان به بچه مسلمان هم بگی جهادی، میگه دیگه اسمشو نبر. یعنی یا تخریب میکنه یا تحریف میکنه. من خاطرم هست که یکی از اساتیدی که مال دانشگاه ویرجینیا بودش و اینجا هم ایران هم میاد و میره، حالا اسمشون نمیبرم، ایشون یک کتاب نوشته بود راجع به پلورالیسم، کثرت گرایی. بعد این کتاب رو حمایت مالیش رو یکی از نهادهای استراتژی آمریکا کرده بود. ایشون یه دفعه اومده بود قم، من ازش پرسیدم گفتم این کتابی که شما نوشتید و چطور مثلا این نهاد حمایتش کرده؟ ایشون هم خورسه یه جوابی داد، گفت اینا کارشون همین هست اینا. بعد متوجه مقصود من شد، گفت حالا این که چیزی نیست، من از یو این، از سازمان ملل پیشنهاد دادن، گفتن که ما میخوایم که شما یک کتاب راجع به جهاد بنویسید. گفت منم خوب فکر کردم که خب این کتاب رو یو این قرار چاپ کنه، یک کتابی که ارزش بین‌المللی پیدا میکنه، خیلی هم خوبه و مال منم خوب آمادگیش داشتم، پیشنهادشون رو پذیرفتم. و بعد تو جلسه مذاکره که شد، اینها گفتن که ما میخوایم شما تبیین کنی که در اسلام فقط جهاد با نفس داریم، این جهاد بیشتر از این نداریم. من با خودم میگفتم، خب اینا گفتم خب این همه آیات جهاد من چیکارش کنم؟ یعنی اصلا این حرف حرفیه که نمیشه، بعد حرفا نمیگنجه. برای با تحریف و یا تخریب، خب اون در حقیقت ببینید جذب نخبگان، تغییر ارزش ها، تخریب ارزش های طرف مقابل، تخریب به اون ابزارهایی که طرف ما... شما مثلا ببینید سید شهدا چرا اینقدر عاشورا رو میخوان تحریفش کنن. شما اصلا اگر نگاه کنید دونه دونه عناصری که عناصر قدرت بخش گفتمان اسلامی هست، در سالهای بعد از انقلاب توسط اقشار مختلف زده شده. یه دفعه اینجا صحبت کردم، حالا الان به نمادها و اینها هم خیلی رسید. مثلا حجاب یکی از عناصر بسیار قویه تو گفتمان اسلامیه، یعنی اصلا خودش پتانسیل قدرت رو ایجاد میکنه، خیلی شدید هم ایجاد میکنه. خب با انواع و اقسام تخریب ها، حالا اینا مهم اینه که توی این دیدگاه میگه برای، من یه جنبندی بکنم، برای ایجاد نظم یک الگومندی ذهنی لازمه. نظم بین المللی موجود که نظم همون نظم سرمایه داریه، علاوه بر این که اومده یک شکلی از استعمار جدید و از طریق شرکت‌های چند ملیتی اینها برای اون اهداف اقتصادیش فراهم کرده، اما یه استعمار فرانوی رو شکل داده از طریق چی؟ شبکه‌های فرهنگ و دانش و خبر و و و همه اینهایی که میتواند چیه؟ یک باور جمعی رو پدید بیاره که این باور جمعی تو سطح حداقلیش این است که خب همین وضعیت رو داشته باشیم که نمیریم، تو سطح حد اکثریش این باور جمعی رو پدید میاره که آقا ما توانی جز همین لوله هنگ تولید کردن و همون آش بزباش رو اینا رو نداریم و اونها ملت های متمدن هستن، اونها ارزش های متمدن هستن، همین که باید از فرق سر تا نوک پا باید غربی بود، باید نمیدونم مدرن شد، مدرن هم به همین تعبیر به همین معنا، یعنی تمام حتی دانشمون هم به همین معنا مدرن بشه، همه چیمون به همین معنا بشه، در نهایت چه چیه؟ یک استعمار فرانوی با یک اهداف خاصی و یک نظمی رو شکل داده. این نظم، این یه برداشت از اون تفکر ذهنیه. یه برداشت دیگر این است که به این نحو نگاه نمی‌کنه، میگه ببینید برای هر اینکه نظم جهانی شکل بگیره، نظم جهانی کی شکل می‌گیرد؟ وقتی شکل می‌گیره که علاوه بر اینکه واحد اندیش باشد، علاوه بر اینکه فرایندش باشد، وقتی شکل می‌گیره که ذهن‌ها یک باور جمعی رو نسبت به یه مسائلی رسیده باشن که این گونه باید رفتار کنن، یک ذهنیت جمعی، یک ادراک بین الاذهانی باید پدید بیاد که همه به این باور برسن که ما این گونه باید رفتار کنیم، این گونه باید عمل کنیم. تا این نباشه نظم پدید نمیاد. این دیدگاه قائله که این که همه به این جمع‌بندی برسن چگونه رخ میده، اینو باید خوب دقت کنیم. تجارب تاریخی که بشر داشته، این تجارب تاریخی اونو به یک نقطه های مشترکی از آگاهی میرسونه. حالا این تجارب تاریخی پشتوانش میتونه ترس باشه، یعنی جنگ هایی که داشته، تهدیداتی که داشته، ترس هایی که بشر داره، اون رو به یه جایی میرسه، به یه نقطه میرسه که من باید اینگونه عمل کنم، اگه اینگونه عمل نکنم همه ضرر میبینیم، خود منم ضرر میبینم. پس یک فاکتورش میتونه ترس باشه، یک فاکتورش میتونه محاسبه باشه، چرت که میندازه بشر. بشر همه انسان‌ها اهل محاسبه، اهل هزینه فایده، هزینه فایده میکنه. میبینه در طول تاریخ وقتی این کارو میکرد هزینه‌هاش به قدری بالا میدن، پس بر فایدهش میچربی، پس باید این کارو نکنه. یعنی محاسبه ورزی بشر و تجارب تاریخیش اون رو به این رنجه میرسونه که من باید تو مقام عمل به عنوان یک دولت، به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت اینگونه عمل کنم. و یا میتونه منشأش واقعا هنجارها باشه، یعنی بشر به یک سطحی از بلوغ فکری رسیده، این بلوغ فکریش میگه خب دیگه بشر باید به حقوقی داشته باشه دیگه، بشر نظام بردهداری کنار گذاشته، بالاخره یک بلوغ فکری همگانی ایجاد شده. پس یک باور جمعی نسبت به این که یک سری ارزش ها رو، یک سری قواعد رو که این قواعد ممکنه همزیستی باشه، قواعد رفتاری باشه، قواعد مختلف باشه، توی تاریخ به سبب ترسش یا محاسبهش یا هنجارها و ارزش هاش رسیده و این گونه رویه عملی شده، رویه عملی شده. خوب دقت کنید، اینها روی این رویه های عملی خیلی تاکید میکنن. میگن ببینید وقتی ما میایم نگاه میکنیم کل کشورها رو، میبینیم کل کشورها یه سری رویه های عملی دارن. این رویه های عملی چجوری ایجاد شده؟ چرا همه یک دست شدن؟ چرا این نظم پدید اومده؟ به خاطر همون تجارب تاریخیه، به خاطر همین باور مشترکه. میگه اگر ما بیایم کنکاش کنیم این رویه ها چیست، چند تا رویه رو میبینیم بسیار توی عرصه بین المللی رویه جدی، بنیانی ترین رویه‌ای که واحدهای این عرصه دارن توازن قدرت. یعنی میبینید همه کشورها نسبت به رقیبشون رسیدن که اگر توازن قدرت نکنند آسیب میبینن. لذا سعی میکنن نسبت به رقیبشون توازن قدرت کنن. این بنیادی ترین مسئله. توازن قدرت گاهی وقتا هزینه هاش بالا میره. پس باید از ابزارهای دیگری که این هزینه ها رو پایین میاره هم استفاده کنن. دیپلماسی یکی از اونهاست، مذاکره یکی از اونهاست. مذاکره برای چی میکنن؟ دیپلماسی برای چی میکنن؟ این خوب دقت کنیم. مثلا میگه رویه دیپلماسیه. یکی از رویه هایی که بشر بهش رسیده دیپلماسی هست. علاوه بر توازن. ولی توازن قدرت این قاعده بنیانی نه، همه اینها با اون ترجمه میشه و تفسیر میشه. دیپلماسی یکی از ابزارهای سیاست خارجی، اینو باید خوب دقت کنید. مذاکره هم یکی از ابزارهای دیپلماسیه. یعنی دیپلماسی ابزارهای متعددی داره، یکی مذاکره است. سیاست خارجی هم ابزارهای متعددی داره، یکیش دیپلماسیه. ولی دیپلماسی رکن مهمیه. اون وقت این مذاکره برای چیه؟ ببینید این مذاکره رو خوب بفهم کنیم. مذاکره یک بار هست با توازن قدرت فهم میشه، یه بار با گفتگوی عمه و خاله فهم میشه. وقتی میگیم مذاکره با توازن قدرت، یعنی شما وقتی واردی مذاکره میشی که بتوانی یا قدرت رقیب و کاهش بدهی یا قدرت خودت رو افزایش بدهی. اگر در یک مذاکره نتونی یا قدرت رقیب و کاهش بدی یا قدرت خودتو ببری بالا، حتی اگر تو حد همون سطح هم نگه داری، این مذاکره فقط در شرطی که مثلا بخوای زمان بخریم مذاکره است و الا اصلا مذاکره نیست. چه بشه به این که بگیم حالا بریم بشینیم ما حرف بزنیم ببینیم چطور میشه؟ حرف بزنیم اینجا نیست. مذاکره یک ابزار دیپلماسی برای افزایش قدرت یا کاهش قدرت، غیر از این معنای فنی نداره. و در این مذاکره برای داد و ستد هم میکنی، بله، چیزی میفروشی، چیزی میخری. ملت هایی که ابزار قدرت فراهم میکنن میتونن مذاکره کنن، یعنی یه ابزار رو بفروشن یا ابزار رو بخرن. ملت هایی که ابزار قدرت فراهم نکردن وقتی تو مذاکره وارد میشن باید خودشونو بفروشن. یعنی اصلا مذاکره داد و ستده. شما باید کالایی داشته باشی برای فروش. اگر کالایی نداشته باشی برای فروش، یا وارد یه مذاکره ای شدی که این مذاکره اساسا از ابتداش مشخصه من اومدم چیه، یک چیزه که فروش نشدنی از دید شما اونو بخرم. مثلا شما به شما بگن که بیاید وارد مذاکره بشیم ما بچه‌تون رو بفروشید، شما اصلا میگید ما وارد مذاکره، اصلا وارد مذاکره بشید یعنی یک معنای بدی رو پذیرفتید. یعنی کی این معنا پیدا میکنه مذاکره؟ وقتی یه دید فنی داشته باشیم نسبت بهش. ولی اگه حالا ما بریم گفتگو کنیم، بشینیم حرف بزنیم، فلانی هم با یزیدم نمیدونم فلان حضرتم مذاکره کرد و گفتگو کرد و فلان کرد، یعنی معنی اصلا مذاکره نفهمیده. یعنی دقیقا مثل همینه که شما در یک مذاکره‌ای که موضوعش این از فروش بچه وارد بشی، خب خیلی معنی بدی پیدا میکنه. یعنی من حاضرم فروش کنم، حالا قیمت سر قیمت باید چانه زنی کنی قیمتش. کشورها از دیپلماسی یعنی قدرت فراهم میکنن، ابزار فراهم میکنن، نه امور مقدسشون. امور مقدسشون هیچ وقت تو مذاکره نمیارن. اگر یه جایی امور مقدس یا منافع اصلی حیاتی که امنیت کشور روشه رفت تو مذاکره، بعد بدونیم رفتن در اون مذاکره خودش مساوی با شکسته، مساوی با شکسته. ولی مذاکره رو و ابزار و قدرت فراهم میکنن که اون ابزارها رو بفروشن. برای چی؟ برای اینکه هزینه شون در کسب اون منافعی که میخوان به دست بیارن هزینه کمتری باشه. حقوق بین الملل، حقوق بین الملل همه احترام بهش میذارن. احترام بهش میذارن یعنی چی؟ یعنی کشورشون رو تابع حقوق بین الملل میکنن؟ نخه. سعی میکنن اون قواعد حقوق بین الملل رو رعایت کنن، چون اگر رعایت نکنند هزینه هاشون بالا میره. دیگران علیهشون میتونن یک بسیج منابع کنن، با یک مشروعیتی ابزارهای فشارشون انجام بدن. لذا میدید قوی ترین کشورها هم ممکنه بگید خب مثلا آمریکا این همه اسلحه داره فلان داره، چرا میده اصرار داره که مثلا من اگر رفتم افغانستان رو گرفتم خلاف حقوق بین الملل عمل نکردم؟ چون ببینید چون همین هم اگر خلاف حقوق بین الملل عمل کنه هزینه‌هاشو باید خودش بده، وقتی خودش میده هزینه‌هاش بالا میره، ولی وقتی میخواد میتونه توجیه کنه که من جزء حقوق بین الملل بودم هزینه‌هاشو سرشکن میکنه رو 70 کشور رو 80 کشور، یعنی هزینه‌هاش کاهش میده. پس تو رویه عملی کشورها بینن چیزا حقوق بین الملل، باز حقوق بین الملل ببینیم باز به همه از توازن قدرت، این نیستش که یک مقرراتی فراتر از ما رو حاکم کنیم بر خودمون، نه این نیست، این است که ما در اینجا اگر خلاف این مجرا عمل کنیم هزینه هامون بالا میره. این دو تا خیلی متفاوت میشه، سیاست مدار ما خیلی متفاوت عمل میکنه. همینطور نقش قدرت های بزرگ 5-6 تا مسئله هست، اینها رو با همون فهم از طب جنگ همه کشورها به این نتیجه رسیدن باید آماده جنگیدن باشن. ببینید همه کشورها ارتش دارن، همه کشورها بودجه نظامی دارن، از بزرگترین کشور تا کوچکترین کشور، یک کشور کوچیکی مثل قطر هم ببینید داره. چرا؟ چون دیدن اگر آماده جنگیدن نباشن دیگران هست. پس نظم بین المللی زائیده یک فکری است، فکر جمعی است که این فکر جمعی بر اساس تجارب تاریخی یک کشورها رو به یک فهمی رسونده که ما باید رفتارمون این گونه باشه، رویه‌مون این گونه باشه. در نتیجه می‌بینید تو عرصه بین الملل ما یک قاعده مندی رفتاری رو چکار می‌کنیم؟ مشاهده می‌کنیم قاعده مندی رفتاری. اینجا حیث ذهن، حیث تفکر جمعی توی این دیدگاه مهم میشه. یه دیدگاه سومی وجود داره که همین حیث تفکر ذهنی رو میگه، میگه ببینید مسئله فراتر از این هاست توی نظم بین الملل، فقط قاعده مندی رفتار نیست. رفتارها رو یه بار هست شما میگید بر اساس تجارب تاریخی بر اساس اینها رفتارها هماهنگ شده، اما یک بار هستش که یک الگومندی برای هویت‌ها پدید میاد. خوب دقت کنید. ببینید نظم، وقتی میگیم نظم بین المللی، من قبلا خدمتتون عرض کردم نظم یک سری الگوهای مستمری است که نسبتاً پایداره. تو عرصه بین الملل این الگوهای مستمر و نسبتاً پایدار یکی از کارکردهای مهمش این است که مشخص کننده این است که خودی کیه، غیر کیه، دوست کیه، حالا توی اون غیر هم دوست کیه، دشمن کیه، رقیب کیه، یعنی مرز خودی و غیر رو مشخص میکنه، توی غیر هم مرز سطوح غیر رو مشخص میکنه. چه چیزی باعث میشود که منطق خودی و غیر خودی مشخص بشه و رفتارها رفتارهای جهتداری بشه؟ صرف یک باور جمعی و یک دونه در حقیقت قاعده مندی رفتار نیست، بلکه یک مسائلی هست که کشورها رو هویت میبخشه. باید ببینیم که چه چیزی کشورها رو هویت میبخشه و این مرزها و این نسبتهای خودی و غیر خودیشون رو مشخص میکنه. اون چیزی که هویت کشورها، ملتها و دولتها رو شکل میبخشه یک امری فراتر از تجارب تاریخیه، بلکه فرهنگهاییست، حالا یا فرهنگ یا ایدئولوژی یا دین یا گفتمان، عناصری هست که این عناصر در حقیقت کشورها و ملت‌ها رو شکل می‌بخشه و در نتیجه هویتشون رو شکل می‌بخشه و در نتیجه رفتارشون رو. ببینید در حالت قبلی میگفتش که یه ذهنیت جمعی پدید می آید. ذهنیت جمعی توسط کی پدید میاد؟ توسط همین اعضا پدید میاد. برای اینکه رفتارمون یک گونه باشد، اگه این گونه نباشد ضرر میکنی. این داره میگه نه، فراتر از اینه. شما یک فرهنگی احاطه داره بر شما، یه ایدئولوژی احاطه داره بر شما، یه گفتمانی احاطه داره بر شما که این ایدئولوژی و گفتمان داره هویت شما رو شکل میبخشه، مرز خودی و غیر خودیتون رو تعیین میکنه و در نتیجه رفتار شما رو شکل میبخشه، یعنی هویتتون رو میسازد. اینجا بحث ساخته شدنه ها. اگر میخوایم نگاه کنیم ببینیم این نظم‌های رفتاری برای چیه، باید ببینیم هویت‌ها چگونه است، باید ببینیم سررشته این هویت‌ها از کجا ساخته میشه. من یه مثالی برای خدمتتون بزنم تا اینو خوب با هم حلاجی کنیم. ببینید، شما یه بار هستش که اصلا بذارید یه مسئله بگم، چون تو مباحث بعدیمونم این مسئله خوب به درد میخوره. قدرت میگن چند تا چهره داره. قدرت چند تا چهره داره؟ یک چهره اولیه قدرت، خیلی مختصر بخوام عرض کنم خدمتتون، یه چهره اولیه قدرت چهره ایه که اون شخصی که میخواد اعمال قدرت بکنه از طریق یا زور یا اجبار یا اکراه یا تطمیع یا تهدید، شخصی رو که زیر نظرش هست به یک امری وادار میکنه، یا تهدید و زور یا تطمیع و ترغیب. این چهره اول قدرته، یعنی از طریق یک زور مستقیم یا از طریق حالا این زور مستقیم یا تهدیده یا تطمیعه، شخص مقابل رو وادار میکنه به این انجام یک کاری. چهره دوم قدرت اینه که نه، این نیست که بیاد به صورت مستقیم، بلکه یک سری فرایندهایی رو میسازه که اون فرایندها در حقیقت اولویت افراد رو و واحدها رو شکل میده و چاره ای ندارن که اون واحدها جز در اینکه در اون فرایندها شرکت کنن. همون چیزی بود که من توی اون بحث نظم نهادی خدمت رو عرض کردم. یعنی اینکه یک نظامی شکل میگیره که در این نظام اولویت بندی رفتارها توسط خود واحدها انجام نمیشه، توسط یک قدرت مسلطی انجام میشه و این واحد هم میبینه که من چاره ای ندارم اگر توی انجام ندم. مثلا شما همین رو نگاه کنید، در سازمان ها اینجوریه، میگن اگر این کارها رو نکنید، شما اولویت تو مثلا اومدید توی این پژوهشگاه، اولویت پژوهشی شما چیه؟ یک موضوعیه، ولی فرایند میگه تو باید توی این قالب این عناوین یه موضوع انتخاب کنی، اولویت رو او تعیین میکنه. شما اینجا میفهمی که او قدرت داره، میفهمی که قدرت رو داره اعمال میکنه، ولی قدرتش یه قدرت زور مستقیم نیست. میگه این یه فرایندی هست، میخوای شرکت بکنی شرکت کن، اگر ولی باید توی چارچوب بیای جوری. این چهره دوم قدرته که او در حقیقت یک نظام اولویت ها رو مشخص میکنه. در هر دو چهره کسی که برش قدرت اعمال میشه میفهمه داره قدرت برش اعمال میشه ها. در چهره سوم قدرت، قدرت میاد نظام انگیزه های شما رو تغییر میده، یعنی انگیزه های شما رو یه جوری جابجا میکنه که اصلا خود شما اولویت هاتون تغییر پیدا میکنه. شما مثلا اولویتتون این نیست که بحث نظم جهانی رو کار کنید، دوستتون میاد شما رو میگه ببینید نظم جهانی اینقدر مسئله مهمیه، آقا اینجور تاکید کردن، دنیا داره اینجوری میشه، نمیدونم بر کشور ما بر روندهاش تاثیر میذاره. نظام انگیزشی شما رو چیکار میکنه؟ تغییر میده، به نحوه که شما ناخودآگاه اینجا دیگه شما نمیفهمی قدرت داره برات اعمال میشه ها، چون نظام ارزشیتون رو او تغییر داده. شما متوجه این نیستید که چیه؟ مثلا همین الان خانومه میفهمه که مثلا اگر دشمن حجاب رو چیز کنه، خب دشمن میفهمه آمریکاست، میفهمه فلانه اینها، اما او طرف نمیاد بگه من به شما میگم بیهجاب ها بیهجاب شید، میاد ترغیب میکنه که شما ببینید اگر بیهجاب بشید آزاد ترید، بیهجاب بشید گرمانه میخورید، فلان میکنید، این رو هی ترغیبش میکنه. این نمیفهمه که همین الان مثلا داره تو زمین دشمن داره نقش ایفا میکنه و به فکر میکنه خب یه نظام ارزشش تغییر کرده، تغییر جابجایی رخ میده. در این چهره سوم خود شخص متوجه نیست که داره قدرتی برش اعمال میشه. این سه تا چهره قدرت. اما چهره چهارم قدرت که چهره مهمی هست، چهره هستش که میاد هویت فرد رو تغییر میده، نمیاد رو رفتارش کار کنه. یعنی تو هر سه تا رو رفتار کار میشد یا رو در حقیقت نظام انگیزش ها برای تغییر رفتار کار میشد. تو چهره چهارم میاد شخصیت و هویت فرد روش کار میشه، میتونه شخصیتی را بسازد که اون شخصیت اصلا منطق محاسباتیش یک گونه ای میشه، منطق رفتاریش یک گونه ای میشه که تمام خواسته های شما رو دیگه انجام میده. طرف میاد چیکار میکنه؟ شما رو یک کاری میکنه که آدم لیبرالی بشی، توی برنامه آموزشی مدارس، تو تربیت، تو تعلیم یک کاری میکنه، یه فرایندی طی بشه، این طرف بعد از 20 سال یه آدم لیبرال شده. خب این آدم لیبرال دیگه لازم نیست هر روز بیاد بگه آقا این کارو بکن، اینجوری چیزش کنه. این خودش خود به خود یه هویتی که پیدا کرده، رفتارش، عملکردش، همه چیش تغییر پیدا میکنه. قدرت چهره چهارم قدرت هویت سازیه که پیامد او رفتارها ساخته میشه. در اونجا در اون سه تا چهره دیگه یک به اصطلاح میگن تأثیر تنظیمی داره. در سه تا چهره اول تنظیم میکنه، حالا یا رفتار رو تنظیم میکنه یا ارزش ها، نظام ارزش ها رو تنظیم میکنه یا نظام اولویت ها رو تنظیم میکنه. اما تو چهره چهارم قدرت تکوینی داره، هویت شما رو میسازه. مثلا ببینید شما یه بار هست میخواد یه بچه درس خونی داشته باشید، تو چهره اول پدر مادر میرن هر روز کیفش رو نگاه میکنن، نمیدونم تکلیفش رو نگاه میکنن، میخوانی بچه طبق سلیقه خودشون باشه. بچه تا میاد بیشینه میگم با بلنش رو درس بخون، یک چهره اول قدرت. چهره دوم قدرت، بابای نشسته نمیشته به دیوارم زده که مثلا تو از مدرسه برگشتی دو تا سه این کار، سه تا چهار این کار، پرچپ این هم چیه؟ بچه میخواد منو فیلم تماشا کنه، میخواد نه طبق این تنظیم. این چهره دوم قدرت. چهره سوم قدرت، نه بابا میاد توجیهش میکنه، بابا جون بریم بستنی بخوریم، حالا ببین پدر من آدم مثلا با ارزش، آدمیه که درس بخونه به جایی برسه. این رو نظام انگیزشیش تأثیر میذاره. اما چهره چهارم قدرت از ابتدا شخصیت این بچه رو یه جور بار میاره که علم دوست بشه. از اولش دکور خونهش کتاب خونه میذاره، نمیدونم شب براش کتاب میخونه. چهره هایی که براش برجسته میکنه دیگه فوتبالیست و سیاستمدار و اینا نیست، چهره های آلمان رو برجسته میکنه براش. این بچه خود به خود چیه؟ گفتمانش، هویتش علم پسند میشه. چهره چهارم قدرت بزرگترین و عمیق‌ترین چهره است. چهره های دیگر قدرت رو خیلی از مراکز یا کانون‌های قدرت میتونن اعمال کنن، ولی چهره های چهارم قدرت رو تنها کانون‌هایی که میتونن گفتمان سازی کنن و هویت و گفتمانشون اونقدر قوی هست که میتونه هویت سازی کنه. یعنی میتونه یه کسی حتی شاید بتونه گفتمان سازی هم بکنه ولی گفتمانش قدرت هویت سازی نداشته باشه. این قدرت هویت سازی بسیار مهمه. این نگاه داره به همین بعد نظام بین الملل توجه میکنه، میگه ببینید نظم بین المللی کی شکل میگیره؟ وقتی شکل میگیره که نگاه کنیم ببینیم این هویتی که ساخته شده تو عرصه بین الملل چه هویتی هست، حالا تو ساحت کل نظام بین الملل یا تو ساحت مناطق یا تو ساحت گفتمان ها، و اون وقت رفتارها رو چطوری داره کنترل میکنه. پس این بود رو به عنوان حالا یه اصطلاح فنیش هم من دیگه خیلی مختصر بگم، ببینید تفاوت این با اون قبلیه اون میشه بهش میگن در حقیقت توی اون حالت قبلی میگن کامان کاگنیشن داره، یعنی یک شناخت مشترکیه که خود این اعضا پدید آوردن. اما توی حالت چهارم یک کلکتیو کاگنیشن داره، یعنی یک باور جمعی فراتر از این شکل گرفته که این باور جمعی مستقله، حتی از واحدهاش هم مستقله. ببینید در اون حالت سوم افراد به این یا واحدها به این باور رسیده بودن، اما حالت چهارم یه چیزی این واحدها رو شکل میده. مثلا شما نگاه کنید ما در گفتمان اسلامی به ما وابسته نیست. ما در گفتمان اسلامی به دنیا میایم، در گفتمان اسلامی هویت پیدا میکنیم، در گفتمان اسلامی میمیریم. این گفتمان اسلامی قبل از ما وجود داشته، بعد از ما هم وجود داره. یعنی این گفتمان توی این وضعیت، گفتمان هویت ساز، خودش یه حیث استقلالی قوی پیدا کرده. لذا نظم بین المللی رو یک گفتمانی میتواند شکل بدهد که اینقدر قدرت داره. حالا من این رو خواستم بعدم با هم یه بار صحبت باش مفصلتر انجام بدیم، ولی اینجا یه اشاره بکنم. اصلا اینکه چرا غرب از اسلام به عنوان یک مسئله یاد میکنه به همین برمیگرده، چون اسلام که اگه نگاه کنید مسلمون ها جامعه متشدد، دولت هاشون دولت های به لحاظ اقتصادی فقیر، به لحاظ نمیدونم سیاسی به هم خورده، یا دولت ها دولت های یا دست نشاندن یا دولت های حالا چند تا مثلا دولت که اینجوری هم نباشن خودشون دارای کشمکش بین خودشون. چه چیز اسلام اینا رو اینقدر ترسونده؟ این که میتواند چهره چهارم قدرتی رو تولید کنه، این یه بود بسیار مهمیه که حالا ما باید ببینیم توی این نظام بین المللی که در حقیقت در حال تحول و تغییره، این داره کجای کار رو دستکاری میکنه. و اون ببینید گفتمان لیبرال هم همینطوره، یعنی گفتمان لیبرال مولا مارکسیسم میگن سرمایه داری، بالاخره اون حیث گفتمان سازیش رو اون وقت اینجا باید ببینیم تو رقابت ها اگر یک گفتمانی حیث رقابت سازیش رو بر امور جعلی و پوشالی گذاشته بود یا بر حیث حقیقی گذاشته بود چقدر متفاوت میشه. من جلسه قبل خدمت رو عرض کردم، گفتم که در این رویارویی ایمان و کفر ما یک بار که میبینیم که خب این جبهه ایمان چطور در مقابل جبهه کفری که این همه مثلا فرایندهاش هست، نظمش هست، چطور میتونه رقابت کنه. اونجا عرض کردم که خداوند اینجا وعده میده، این وعده خداوند این نیست که اسباب علل نشته باشه، اسباب علل اینه که گفتمانی که خداوند ایجاد کرده و واقعا واسطه فیض و رحمتش نبی اکرم بودن، یعنی این صلواتی که ما میفرستیم با این دریچه نگاه کنیم که این بزرگوار در آسمان رو به روی ما گشود و تمام برکتی که داریم از وجود ایشونه، اون وقت صلوات یه جور دیگه میفرستیم. این خیلی مهم ها، یعنی اگر این شخصیت شکوفا نشده بود و نمیتونست، ما شخصیتی نداشتیم که بتواند این در آسمان اینجوری باز کنه بر ما، از چه فیض بزرگی محروم میشد بشر. و این وجودی که تونسته این کار رو برای این ارمغان رو برای بشر به وجود بیاره، اگر روزی یک ملی اصلا وجودمون سراسر صلوات هم باشد، اینکه اینقدر رو صلوات تأکیده یک مسئله شعاری و نمادی نیست، یک مسئله که واقعا مسئله و همراه ها و لذین معه، یعنی اون ولذین معهی که این آسمان رو درش رو به ما گشودن. گاهی وقتا انسان این، چون تو بحث نظم خیلی مهمه، گاهی وقتا انسان ها توی این پیچ های تاریخی اگر نفهمن کجای این جغرافیا قرار گرفتن و با این قافله همراه نباشن، بزرگترین ظلم رو هم به خودش میکنن هم به بشریت میکنن. حضرت عیسی سلام الله علی نبینا و علیه السلام هم تعبیر قرآن هست که فرمود فلما احس منها از عیسی من هم الکفر قال من انصاری الالله، یعنی یک مواجهه‌ای داشتن که این بار هست اما من انصاری الالله. یه فرمود فستقم کما اومد و من تاب معک. این من تاب معک خیلی مهمه، من انصاری الله خیلی مهمه. ممکنه یک امامی بیاد و نسان یکی از فیژگی‌های واقعا انقلابی بود که امام امت تونست یه امتی رو همراه خودش بیاره بالا. وقت تو پیچ‌های تاریخی هم که ما هم هستیم همین هم مهمه، یعنی هستش که اگر این پیچ رو بفهمیم که پیچ تاریخی مهمی هست، اون جایگاهی که نشستیم و اون نقشی که میتونیم ایفا کنیم رو خیلی وقت جدیتر ایفا خواهیم کرد. وقت گاهی وقتا میشه طرف سرگرم یک کشاورزیشه، سرگرم تجارتشه، سرگرم دکترا گرفتنشه، سرگرم این پیچ تاریخی داره راه خودشو میره. مثلا زمان جنگ واقعا همینجور بود، دادم یک جنگی بود، یک نعمتی بود، یک فضیلتی بود، مجاهد فی سبیل الله بودن. خب خیلی درگیر بودن، این عرصه رو محروم بودن ازش دیگه. حالا به حمدالله این عرصه بیاور نبود، تونست خودش پیش بره، ولی خب عده خودشون محروم شدن. یا مثلا در سیر شهدا هم همینطور، ببینید یک پیش تاریخی بود، اونایی که تو پیش تاریخی نرفتن تو عرصه شرکت کنن خودشون محروم کردن، ولی اون پیش تونست انصاری اللهش پیدا کنه و رفت جلو. هر کس، یعنی این توی این وضعیت ها یا خدا آدم محروم میشه یا گاهی وقتا که اون خیلی بده، عدم شرکت به یک جریانی نمیتونه عروج پیدا کنه میانجامه. و این مسئله من انصاری اللهش رو خیلی برجسته میکنه که اگه من انصاری الله نباشه، اصلا اون نبی هم این در آسمانی که وا میخواد بکنه چطوری میخواد وا کنه؟ حالا این بود در حقیقت بسیار مهمیه که توی بحث نظم بین المللی به این مسئله توجه شده. حالا یه فهم فراتری هم هست که من دیگه اینو واردش نمیشم، که فهمیه که ما از برداشت های که از قرآن راجع به نظم عالم یا نظم روابط اجتماعی میکنیم میتونیم در نظر بگیریم که این نظم دارای ابعادی فراتر از این هاست. حالا رو شما هم تحول بفرمایید که یک امری که فراتر از واحد بندیه، فراتر از ساختاره، فراتر از فراینده، فراتر از ادراک های ذهنی جمعیه، فراتر از بعد هویت سازیه، چه چیزی میتونه باشه؟ و یک بعد خاصی به نظم روابط نظم میده. اینم یک مقوله که بسیار مقوله مهمیه به نظرم. خب این یه منطقی توی فهم از قرآن به نظر من هست که اگر ما بخوایم اینو بگیم دیگه باید یک مقدار اثباتش هم بکنیم. معونه برم هست، اینجوری نیست که با یه اشاره بشه پیش بود. پس من یه باز خلاصه ای عرض کنم که سررشته بحث رو داشته باشیم. تا اینجا خدمتتون عرض کردیم وقتی میگیم نظم جهانی، اولا که نظم رو با نظام متمایز کنیم. محصول نظام نظمه. نظام اون اسکلت بندیه، نظم در حقیقت میشه محصول این. نظم برمیگرده به یک الگوهای واحد، الگوهای مستمر، الگوهای پایدار. عرض کردم این الگوهای پایدار نظم جهانی رو وقتی نگاه میکنیم توی چند مؤلفه و چند بود در حقیقت میتونیم پیگیری کنیم. یکی نظم بندی واحد هاست که ساختار اتفاق نظام رو این شکل میده. یکی نظم بندی و الگومندی فرایند هاست، قاعده مند سازی فرایند هاست. یکی هم برمیگرده به بود حالا اقتصادی که مارکس ها میکنن، خواستم توجه پیدا کنید. ولی یک بحثی هم برمیگرده به الگومندی ذهنی و هویتی که این رو در حقیقت یک نظام جهانی که شکل میگیره همه اینا رو سعی میکنه سازماندهی کنه تا توی عرصه بتونه اون سبک زندگی خودش رو غالب کنه. خب یه سری تحولات تو نظام بین الملل رخ داده که این الگو بندی ها رو و این نظم بندی ها رو داره جابجا میکنه. این تحولات بعضی هاش برمیگرده به یه اموری که نظام بین الملل رو جابجا میکنه، نه نظم بین المللی رو. مثلا ببینید، ما وقتی میگیم قدرت چین رو به افزایشه، خیزش چین، یا مثلا میگیم کشورهای نوظهور مثل هند، مثل برزیل، مثل این کشورهایی که کشورهای قدرت‌های نوظهور تلقی میشن، اینها در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ دارن ساختار نظام بین‌الملل رو جابجا میکنن. مثلا ساختاری که بر اساس همون قدرت، آرایش قدرت بود، عرض کردم هرم قدرته، یه زمانی رو صدرش چیه؟ آمریکا و شوروی. آمریکا و شوروی قاعده بازیشون رو رفتار همه تأثیر میذاره، چون به خاطر همین که تمام الگوها رو تونستن چیکار کنن، روش تأثیر بگذارن. اینجا یه بار هستش، خب شوروی فرو میپاشه، آمریکایی هست، یه سری قدرت‌های دیگری هم هستن، اینا رقابت‌هاشون باز معادله بازی رو. یه وقت هستش که چیه؟ آمریکا هست، چین هست، روسیه هم هست، باز در یه حد جابجایی قدرت. اینا ساختار نظام تغییر میده، شاید خیلی از الگوها رو تغییر نده. یعنی شاید چین هم همین نظم سرمایه‌داری رو پیش ببره، همین سبک. جای چیشی میشینه؟ جای مثلا حالا یک قدرت بزرگی که دیگری بوده، این هم میشینه. جا به جایی نظم رو نمیده، جا نظام رو میده ها. یه مقداری گاهی وقتا تأثیراتش میاد روی یه ابعادی از نظم. مثلا چین وقتی میاد قدرت یک اقتصادی میشه، دیگه نمیپذیره که تو آمریکا روندهای پولی مالی تجاری که با اون نظام برتون وودز گذاشتی و از مثلا دهه 1945 مثلا 1950 تا الان به یه نحوی اومده برتری حاکمیت دلار رو تثبیت کرده و این منافعش تو جیب تو میده، دیگه نباید تو جیب تو تنها بره. منم یه نظام مالی میذارم، منم یه نظام منم یک نظم تجاری ایجاد میکنم. خب این نظم تجاری ایجاد شده، نظم مالی ایجاد شده، روی رفتارهای ما تأثیر نداره؟ داره. خب ما تا دیروز باید با یک نظم مالی توی یک چارچوب عمل میکردیم و مجبور بودیم، الان یه فرصت دیگه هست، یه نظم دیگه هم هست. تو رقابت اینها گاهی وقتا فرصتهای ایجاد میشه. یعنی نظمهای اینجوری، نظم عرض کردم ابعاد فرایندیش رو ما هم تأثیر میذاره، بی تأثیر نیست. اما گاهی وقتها هست که اون بحث مربوط به ما هست، بحث عصر پسا سکولار که توی همین عنوان هم خدمت هست، یه که این نظم مادی با چه چالش هایی روبرو شده، آیا با چالش روبرو شده یا نه، آیا تحولاتی که توی نظم داره رخ میده تو صرف همین نظم هاییست که اینا هم خیلی مهم ها، من میگم صرفه به معنای کم اهمیت نگیرید. یعنی اون وقت بازیگری قدرت دولت اسلامی، وقتی بازیگریش قدرت مانورش بالا بره، برای کشور ما مهمه. که مثلا از تا گفتن که این بحث اوکراین تغییراتی رو ایجاد میکند که باید پیگیری بشه، بله سیاستمداران ما باید واقعا پیگیری کنن روندهایی که ایجاد میشه، فرصتهایی که ایجاد میشه. به نظر من خیلی از فرصتها حتی با اون اوکراین یک ایجاد شد، بعض من فرآیندهای ما توجهش نکردن، حتی تو همین مسئله برجام. خب برجام، شما اگه خاطرتون باشه، اوکراین، بحران اوکراین در 2014 در زمان برجام پدید اومد، بحران کریمه، در حقیقت بحران کریمه، و همون جا هم اون اتحاد و اون در حقیقت یک پارچگی بین قدرت‌ها شکسته شد. یعنی وقتی بحران کریمه پدید اومد، آمریکا روسیه رو تحریم کرد، روسیه هم که با تحریم، خود اروپا هم روسیه رو تحریم کردش، روسیه هم که با تحریم مواجه شد، ناچار بود با ایران یه سری روابط برقرار کنه. تا دیروزش نمی‌کرد، جزو تحریم‌ها هم شرکت می‌کرد، چون اصلا هسته‌ای ایران به ضرر روسیه هم بود، ولی مجبور شد. اتحادیه اروپا مجبور شد، چون روسیه باش در تحریم روسیه، روسیه هم یه سری کالاهاشو قطع کرد با ما. لذا قبل از برجام یکی میگفتن هی این دیوار تحریم ها شکست، دیوار تحریم ها شکست، ولی تو مذاکرات برجام ما تأثیری نداشت. یعنی این چی؟ یعنی نادیده گرفتن بسیاری از واقعیت‌هایی که میتونه منافع کشور رو، منافع دولت اسلامی رو، منافع بالاخره کسی که ما یه جایگاهی که ما معتقدیم امورای جهان اسلامه این تأمین کنه، اینا مهمه. توی الان هم همینطوره، الان هم این جابجایی و این شیفت هایی که داره رخ میده اینها در حقیقت توی مسائل سیاست بین المللی ما بسیار مهم هستش. اما حالا یه بعدی که بعد بسیار فراتر از این هاست و در اون بعد ما چین رو هم به چالش میگیریم، بسیار هم به چالش میگیریم، یعنی قدرت مادی رو کلن به چالش میگیریم، برمیگرده به همین نظم در حقیقت اسلامی و نظمی که اینجا کجاها برای ما فرصت ها هست، چه چیزهایی پدید اومده و چه تحولاتی داره رخ میده که حالا من نمیدونم ادامه بدیم دیگه. بله در خدمتتون.